أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناس ومؤمن صلى الله على محمد وعلى الكافرين. فلعنة الله على أعداء المسلمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب كفاية برای حکم قائل به چهار مرتبه بود و این مراتب چهارگانه با بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده بودند مبسوطا عرض شد. مرتبه اقتضا یا شأنیت، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اشکال و ایراد کردن بر صاحب کفایه. حاصل اشکالشون این بود که ما وقتی میگیم حکم فعلی به طور مطلق، منظور همون حکم فعلی من قبل المولاست و حکم فعلی من قبل المولا غیر از مرتبه اقتضا و اقتضا و شأنیت یک رتبه بیشتر ندارد، که انشاء و فعلیت یک چیز است. چرا؟ چون مرتبه انشاء در حقیقت همون فعلیت است. انشاء بلا داعی معنا نداشت، انشاء به داعی غیر از داعیت نحو الحکم معنا نداشت، پس انشاء باید به داعی جعل داعی باشد. انشاء به داعی جعل داعی همون حکم فعلی است. انشاء را در مقابل فعلیت نباید قرار بدید. و فعلی من جانب مولا و عبد هر دو، این مرحله از دایره حکم خارج است. عرض کردیم چون فعلیت حکم در نزد مکلف به وصول حکم است به مکلف، یعنی تا حکم واصله به مکلف نشود فعلی نیست در حق او. پس فعلیت الحکم در نزد مولا به انشاء حکم است و در نزد عبد به وصول حکم منشأ به اوست. پس مرتبه سوم درست شد. بعد در نهایت فرمودن که ما خلاصه بیش از سه مرتبه نداریم و علی ای حال فرمودن سه مرتبه است. عرض کردیم که بنابر یک لحاظ یک مرتبه بیشتر ندارد حکم، او مرتبه اقتضا و شأنیت را منکر شدیم. بچشم عرض کردم چون این اقتضا و شأنیت، باز به بیان آخری عرض میکنیم این را، یا این است که شما به لحاظ ماهیت اون مصلحت و ملاک قائل میشوید. ماهیتاً ملاک و مصلحت چیزی نیست که در او وجود پیدا بکند حکم، چون خود او تحققی ندارد تا چه برسد که حکم را در خودش جا بدهد. اگر به نظر وجود باشد، وجود مصلحت امر تکوینی یون و حقیقت حکم امر اعتباری یون. می شود امر اعتباری در امر حقیقی موجود بشود به وجود متناسب با او، معنا ندارد. چرا؟ چون وعاء اعتبار وعاء تشریع است و از دائره تشریع تجاوز نمی کند و وارد تکوین نمی شود. پس گفتن این مطلب که به وجود مصلحت حکمم وجود پیدا کرده است ولیکن وجودن اقتضائیا، یا به تعبیر دیگر وجودن شأنیا، این را ما نمیتوانیم قائل بشیم. بله، در امور تکوینیه هر معلولی وجودی دارد در علت، ولی نه به وجود خاص، بلکه وجود تبعی متناسب با اون وجود علت. این حرف گفتنیست در باب تکوینیات، ولی این کلامی که در تکوین هست نسبت به همون وعای تکوین هست. اما امر اعتباری نمیتونید بگید که در امر تکوینی موجود شده است به وجود تبعی و به وجود شأنی و اقتضایی. این گفتنی نیست. علی ای حال، لذا عرض کردم ما در وعاء اعتبار غیر از انشاء چیزی دیگری نداریم، همون جوری که بزرگوار مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که در این ظرف انشاء و فعلیت یک چیز است، بسیار مطلب متین و درستی است، زیرا فعلیت و کل شیئن به حسبه. این در عالم اعتبار غیر از وجود اعتباری چیزی دیگری را توقع ما نداریم، و اگر انشاء شد یعنی وجود اعتباری پیدا کرد. انشاء غیر از ایجاد چیزی دیگری نیست. نمیشود انشاء باشد اما منشأ نباشد، به عبارت دیگه نمیشود ایجاد باشد وجود نباشد، ولیکن ایجاد چون اعتباری است وجودم قهرن میشه و چی؟ اعتباری. مسئله وصول و حکم به مکلف که مرحله تنجز را به عنوان مرحله چهارم صاحب کفایه بیان کرد، اینم اجنبی است از مراتب حکم، ربطی به حکم ندارد، چون اونی که حکم است یعنی امری است در عالم اعتبار. وصول و حکم به مکلف در مرتبه متأخره از حکم قرار دارد، یعنی تا حکمی انشاء نشود و وجود پیدا نکند معنا ندارد حکم واصله به مکلف بشود. چیزی که متأخر از حکم به وجود میاد، این رو چجوری میتونید از مراتب خود و حکم قرار بدید؟ این از مراتب حکم نیست. لذا به هر حال حکم فعلی من قبل العبد را هم از مراتب حکم شمرده صاحب کفایه، این از مراتب حکم نیست، بلکه بعد از تحقق و حکم است. و بعد از تحقق و حکم چیزی برای حکم نمانده است تا بگیم به عنوان مرتبه حکم باشد، حکم امرش تمام شده است، لذا بعد میگیم آقا این حکم واصلون الی المکلف. بنده اینا رو که عرض کردم میخوام این حالا که به دست او رسید، معناش این است که این وصول به مکلف هم از مراتب حکمه، این ربطی به حکم ندارد، حکم تموم شد دیگه، کار فعلیت در نزد مکلف رو که شما چرا از مراتب حکم میخواین قرار بدین؟ ما دوام روی این حرفه، نمیگیم فعلیت حکم به وصول به مکلف نیست، اینی که منکر نیستیم، اینا قبول داریم، ولی چه ربطی دارد که به حکم، چه بسا چه ربطی دارد به مراتب حکم؟ حکم امر اعتباری بود که ید امر او به ید مولا بود، مولا به انشاء که تموم شد دیگه، بعد از انشاء باز هی باید متمعطل چی بماند؟ آیا انشاء شد یا نه؟ ما سوال میکنیم مثلا انشاء شد یا نه؟ انشاء یعنی ایجاد، چیزی که ایجاد شد وجود پیدا کرده دیگه، نمیشه تفکیک بین ایجاد و وجود. ایجاد شد یعنی وجود پیدا کرد، وجودن اعتباری، یا بعد از وجود باز چی میاد شده؟ وجود ما شیشیم، گفتیم بعد از آبادان قریه ای نیست، وقتی وجود پیدا کرد دیگه منتظر چی بمانیم؟ بعد از وجود چی میخواد بشه؟ دیگه بعد از وجود چیزی نیست. پس شما اسمی رو میذارید وصول الی المکلف را از مراتب حکم قرار بدید، این اصلا یک امری است که هیچ ربطی ندارد به حکم و اجنبی از حکم است. حالا برمیگردیم به مطلب دیگر، این بحثی که بیان شده است طبق مبنای صاحب کفایه هست که مراتب برای حکم قائل شده است. خیلی از متأخرین هم همین مراتب را به هر حال قبول کردن که هیچ اساسی عرض کردیم ندارد. حالا طبق این بیانی که شده است که مراتب برای حکم قائل شده است صاحب کفایه، میاد در مقام امتثال فرق میگذارد بین باب مخالفت با حکم مولا و باب موافقت با حکم مولا و ترتب ثواب. فرماید این احکام از نظر ترتب ثواب و ترتب عقاب با هم فرق دارند و بین باب ترتب ثواب و ترتب عقاب می توانیم فصل قائل بشویم. در مرتبه در باب حکم فعلی عبارت صاحب کفایه این است، فرموده است که ربما یوجب موافقته استحقاق العقوبه، که نتیجتا بین استحقاق و عقوبت بر مخالفت حکم و ترتب ثواب بر موافقت فرق گذاشته است. می فرماید عقوبت و استحقاق عقاب در جایی است که حکم از مرحله اقتضا گذشته باشد، به تعبیر خودشان از مرحله انشا هم گذشته باشد، به مرحله فعلیت باید برسد. مخالفت حکم فعلی استحقاق و عقوبت می آورد. پس تا حکم به مرحله فعلیت نرسد مخالفت او عقاب ندارد. چرا؟ می فرماید برای خاطر اینکه مخالفت حکم انشائی ما لم یبلغ الی حد الفعلیه، یا مخالفت حکم شأنی و اقتضایی ما لم یبلغ الی حد الفعلیه، میزان عدم بلوغ حکم است به فعلیت. حکمی که بالغ به مقام فعلیت نشده است، گرچه حکم انشائی باشد، گرچه حکم شأنی باشد، ولی کن حکم حقیقی نیست. این خود صاحب کفایی میفرماید. لذا حکم تا وقتی به مرحله فعلیت نرسید، اگر مخالفت شد، مخالفت حکم انشائی شده است. اگر مخالفت کرده باشد، مخالفت حکم اقتضایی کرده است. مخالفت حکم اقتضایی یا حکم انشائی استحقاق و عقوبت نمی آورد. ولی برخلاف ترتب ثواب، در ترتب ثواب می فهمد اینجوری نیست. لازم نیست که حکم برسد به مرحله فعلیت، بلکه اگر حکم در مرحله حتی اقتضا بود، فکیفه به این که به مرحله انشاء برسد، مطابقت حکم اقتضایی یا حکم انشائی استحقاق ثواب رو می آورد. چرا استحقاق ثواب دارد؟ فقط برای خاطری که این عبد با این عمل خودش، خودش رو در مقام انقیاد نسبت به امر مولا قرار داده است، در مقام فرمانبرداری از مولا و اطاعت مولا قرار داده است. و صرف این که عبد در این مرتبه قرار بگیرد که خودش را فرمانبر حق قرار بدهد و مطیع فرمان او قرار بدهد، ولو این که فرمان فعلی از ناحیه او نداشته باشد، همین استحقاق ثواب رو می آورد. فاذن در این مراتب به حسب ترتب ثواب و عقاب با هم فرق کرد. مخالفت حکم فعلی عقاب دارد، ولی مخالفت حکم اقتضایی یا حکم انشائی عقاب ندارد. متابعت از حکم فعلی ثواب دارد، در اینجا با هم مخالف نیستند، ولی متابعت حکم انشائی ثواب دارد یا ندارد؟ استحقاق ثواب دارد، با اینکه در مرحله مخالفت استحقاق عقاب نداشت. یا متابعت از حکم اقتضایی به نظر صاحب کفایه که حکم اقتضایی قائل بودند، متابعتش استحقاق ثواب دارد، ولی مخالفتی چنین حکمی عقاب ندارد. این حاصل کلامی است که ایشان در اینجا بیان کردند و ادعا کردند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، لذا نتیجه ای که گرفته میشن اینه که اینکه صاحب کفایه در عنوان بحث حکم را مقید به قید فعلی کردن به خاطر همین جهت بود، چون حکم در سایر مراتب، یعنی دون مرتبه فعلیت، در اونجا بحث ترتب عقاب دیگه نیست. چون ترتب عقاب در اون مراتب نیست، لذا قید فعلیت را آوردن که هم ترتب ثواب راه داشته باشد، هم ترتب عقاب بر مخالفت معنا داشته باشد. در سایر مراتب ترتب ثواب هست، اما ترتب عقاب نیست. این تقیید به فعلیت رو می‌فرمایند به این جهت. این حاصل کلام صاحب کفایه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام اشکال بر صاحب کفایه بیان وارد شدن و این کلام رو حسب مبنای خود صاحب کفایه رد می‌کنند، نه اینکه بخوان بر اساس مبنای خودشان، چون به مبنای خودشان ما اصلا حکم مرتبه به اصطلاح انشاء را دیگه قبول نداشتیم که همچین چیزی داشته باشه. حکم حکم فعلی است، فقط دو مرتبه قائل میشن. اینجا مثلا میگن حکم در مرحله اقتضا، در اقتضا و در مرحله فعلیت. حسب اون مبنا باز ایشان باید قبول بکنن مرحوم عاشق، ولی اونجوری که بنده عرض کردم، ما اصلا میگیم ما حکم غیر از مرحله فعلیت حکمی نداریم، لذا هر جا بر مخالفت عقاب هست، بر مطابقت ثواب هست. اینا تفکیک ندارن، اصلا مراتب نبود دیگه، یک مرتبه بیشتر نبود. لذا شما ترتب ثواب را هر جا میبینید ترتب عقاب در اونجا هست، و بالعکس هر جا بحث ترتب عقاب بر مخالفت باشد ترتب ثواب هم بر مطابقت است، و اون عبارت از مرتبه فعلیه، چون غیر از این مرتبه مرتبه دیگری نداشت.
احکام استحبابی ترتب ثواب
دارد، ترتب عقاب ندارد. حکم الزامی رو ما الان بحث داریم میکنیم که در مخالفتش عقاب باشد، کدوم حکم است؟ حکم فعلی. بحث حکم فعلی الزامی منظور، حکم فعلی الزامی. حالا در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی که وارد کردن این است که شما از دو حال خارج نیست، یا این است که شما معیار و میزان را خصوص حکم فعلی قرار میدید، مرتبه فعلیت را در نظر بگیرید. به لحاظ مرتبه فعلیت چرا؟ چون ببینید آقا در بحث تضاد، از باب برای تقدیم به ذهن عرض میکنم، چند وحدت شرط بود؟ 8 وحدت یا 9 وحدت شرط بود؟ وحدت حمل مرحوم صدر متعلق این بیان فرموده بودن. اگر یکی از اون وحدات رعایت نشود دیگه تضادی نیست. شما در اینجا بحث تخلف هر یک از ترتب ثواب و عقاب هست نسبت به دیگری، این تخلف است. باید به حسب اون مورد تخلف هم مورد واحد منظور نظر شما باشد، و شما اختلاف موردی دارد. چرا؟ چون اونجایی که سخن از ترتب عقاب هست معیار و میزان رو چی قرار دادید؟ حکم فعلی. گفتیم مخالفت حکم فعلی مترتب می شود بر او عقاب، استحقاق و عقوبت. بعد وقتی سخن از ترتب ثواب به میان میاد میگین همون گونه که در اینجا هست در سایر مراتب هم هست، اونجا معیار رو چی قرار دادین؟ حکم انشائی و حکم اقتضایی. شما بیاید اینجوری حساب بکنید به این تعبیری که ایشان میفرماید. اگر میزان مرتبه فعلیت باشد، آیا در اینجا بین استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب فرق است؟ به لحاظ مرتبه فعلیت فرق ندارد، همون جوری که مطابقت حکم فعلی استحقاق ثواب دارد، مخالفت حکم فعلی هم استحقاق عقاب دارد. اینجا که بینشون فرقی نشد، در این مرتبه که فرقی با هم نکردن، میاییم مراتب دیگر. در مرتبه اقتضا یا در مرتبه انشاء، اقتضا رو که خود مرحوم عاشقی هم قبول داشتن، حالا اقتضا دیگه از عفو مراتب بود، در مرتبه اقتضا شما ادعا کردین که مخالفت حکم اقتضایی استحقاق عقوبت ندارد، ولی موافقت حکم اقتضایی استحقاق ثواب دارد. اینجا میگیم این کلام شما و این فرق گذاشتن شما درست نیست. چرا؟ زیرا خوب دقت کنید، استحقاق ثواب به خاطر اینکه مطابقت با حکم اقتضایی کرده است، حکم اقتضایی که حکم نیست حقیقتاً، حکم جدی واقعی، حکم فعلی است. حکم در مرحله اقتضا به لحاظ او نیست که به این آقا ثواب میدن. اگه به این لحاظ بود میتونستید بگید آقا حکم اقتضایی در جانب استحقاق ثواب اثر دارد، ولی نسبت به استحقاق و عقوبت اثر ندارد، پس بینشان فرق شد. و حال اینکه در مرتبه اقتضا اگر به این عبد ثواب استحقاق ثواب قائلن، نه از باب این است که مطابقت با حکم اقتضایی کرده است، این فرق داره، بلکه چون این عبدیست مطیع، لذا ثواب انقیاد به او داده می شود، نه ثواب مطابعت از حکم. میگن این عبدیست که در مقام طاعت مولاست، لذا اگر احتمال فرض کنه حکمی رم داد، این عبد به همون احتمال اعتنا کرد، میگن این عبدیست که ده میشه در مقام این است که از امر الهی تمرد نداشته باشد و تخلف از حکم الهی نداشته، به این جهت به اونها رو میگن مستحق ثواب است، نه به خاطر اینکه نظری به حکم داشته باشن. پس چون به توجهی به حکم نیست، لذا از این نظر باز فرقی بینشان نخواهد بود. کما اینکه در اون طرف مقابل اونی که از باب بی‌اعتنایی به امر مولا و نهی مولا مرتکب ترک یا فعل بشود، ولو اینکه لم یصادف الواقع، که در بحث تجری قائم رسید که تجری خلاصه قبح فاعلی دارد. لذا اگر استحقاق عقوبتی باشد به این جهت که این عبدی است که خلاصه جرأت بر مولا دارد و جری بر مولا هست، به همین جهت که جری بر مولا هست و جرأت بر مولا می‌ورزد استحقاق عقوبت پیدا می‌کند. پس شما اولا بیاین ثابت بکنید که در مرحله حکم اقتضایی یا حکم انشائی اون جایی که متابعت بکند استحقاق ثوابش به خاطر تبعیت از حکم است، بعد بیاید بگید پس فرق شد بین باب استحقاق ثواب با باب استحقاق عقاب، و حالی که در اونجا اول بحث است، بلکه استحقاق ثواب نه به خاطر این است که چون دنبال اون حکم بوده است، بلکه به صدد این بوده است این عبد که در مقام نافرمانی مولا قرار نگیرد، ولو اینکه لم یکن حکمون، اصلا دقت به این دارد که حکم نیست، ولی احتمال میدهد که این محبوب باشد برای مولا. لذا میفهمد در جایی که حتی یقین دارد که چنین حکمی هم نیست، ولی به صرف احتمال محبوبیت اعتنا بکند، استحقاق ثواب دارد. دقت کردید؟ پس بنابراین این تفرقی که بین باب استحقاق ثواب و استحقاق عقاب جناب صاحب کفایه گذاشتن، این فرقشون صحیح نیست، چون به لحاظ مقام فعلیت هیچ تفاوتی بین این دو استحقاقا نیست. به اعتبار مقام اقتضا و یا شأنیت و انشاء، به این اعتبار فرمودن بازم تفاوتی بینشان نیست، برای خاطر اینکه استحقاق ثواب در مقام تبعیت نه به خاطر این است که چون تبعیت از حکم کرده، چون حکمی نیست، بلکه به خاطر حسن فاعلی استحقاق ثواب دارد نه حسن فعلی. لذا شاهد ذکر میکنن مرحوم شیخ در جایی که قطعا به این دارد که اصلا حکمی نیست، اما احتمال محبوبیت مولا را نسبت به این عمل میدهد، به همین احتمال اعتنا بکند و عمل را انجام بده، ولو اینکه یقین دارد اصلا حکمی وجود ندارد، با قطع به این که عدم حکم است در اینجا یا به فعلیت هرگز نمیرسد، بازم استحقاق ثواب هست. نه لازم نیست، نه لازم نیست اصلا برسد. از کردم حسن فاعلی یعنی این حسن سریره دارد، در صدد این است که به احتمال هم اعتنا بکند، ولی اینکه در واقع یقین داره خیلی از این احتمالاتش مطابق با واقع نیست.
حسن فاعلی باعث می‌شود که مقرر بعد این دو مستقل این قرار بده به بعدا مورد بهش بکنه، یا نه این حسن فاعلی باعث می‌شود که مستقل من مخاطب
خودم رو مخاطب قرار بدم. نه ما اصلا کاری به این نداریم که، و بحث این است که این شخص که در مقام طاعت مولا برآورده و مقابله با نفسش کرده است، خود همین نفس عمل حسن دارد. بله به دو عنوان نه دو تا ثواب نیست، این بحث این است که اصلا فعل او اصلا فعل شاید از فعل از مباهات باشد، فعل که لا ینقلب اما هو بله، اینجور نیست که بر اساس اعتقاد ما حکم تغییر کند، نه نفس این شخص، لذا اصرار داشتن برای همی کرد، یعنی این آدم آدمی است که آقا مطیع مولاست، کار بی نداریم کاری که کرده چه کاری است، اصلا واقعا نظر از کار او آدم آدم خوبی است، و این استحقاق ثواب رو معلوم عاشق میفهمد به خاطر خوب بودن خودش داده است، نه به خاطر اینکه کار خوب ازش صادر شده. فرق است بین این که چون کار خوبی کرده است مستحق ثواب است، یا نه چون آدم خوبی است. مرحوم صاحب کفایه میخوان ادعا بکنن که یعنی کار نه 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 همیشه کار نمیخواد آقا، آدم خوب باشه ولی اینکه کاری هم صادر نکرده باشه نشد، نه اینکه ترک محرمات رو انجام بده یا واجبات رو ترک کنه، نه در این ظرفی که نشان داده از سریره خودش را با این عمل که با اینکه واقعیت نداشته، یک آدمی است که به احتمال اینکه شاید مولا نسبت به این نظر داشته باشد به این احتمال اعتنا میکند، لذا از این جهت حسن فاعلی پیدا کرده. در حسن فاعلی لازم است که حتما کاری هم که ازش صادر شده است مطابق واقع در میاد، خیلی جا مخالف واقع در میاد، ولی معذره که آدم خوبی است و این کارهای من تا خیلی جاش که به خلاف خورده است به خاطر خوبیش اون کارا رو انجام داده است، نه به خاطر اینکه یعنی به احتمال شما ببینید آقا نه اتفاق خیلی مؤمن محتاط هم است، ببینید احتیاط طریق نجات است، معناش همینه دیگه، یعنی کسی که اهل احتیاط است در محرمات به احتمال حرمت ترک میکنه، در واجبات به احتمال وجوب انجام میده، با اینکه قطعا احتمال رو برای خودش منجز قرار داده است، با اینکه احتمال منجز نیست. این در این مرتبه. اما اگر نه، منظور صاحب کفایه بخواد به طور کلی بگه بین باب ثواب و عقاب تفکیک است، این منظوری ایشان باشد، و نتیجتاً بگد عقاب در جایی است که باید مخالفت با حکم فعلی کرده باشد، ثواب اینجوری نیست. اگر این باشد، اینم اشکال دارد، برای خاطر اینکه عقاب هم بنابر این مثل ثواب خواهد بود، تفکیک بینشان نیست. چرا؟ چون ممکن است در برخی از موارد بعثی یا زجری از مولا نرسیده باشد، یا بعثی نرسیده باشد، اما ترتب عقاب بر ترک مصلحت تامه ملزمه شده باشد، بر ترک مصلحت تامه ملزمه عقاب مترتب شود، بر ترکش عقاب مترتب شود، با اینکه یقین داریم این مصلحت ملزمه به فعلیت نرسیده، یا به خاطر مانع. اون مانع چیه؟ مثلا اگر می‌دانیم مولا از موالی عرفی است، غافل است از این مصلحت و لذا بحث نکرده است، یا نه که این احتمال دوم در حق مولای حقیقی هم صادقه، مولای حقیقی است، علم دارد ولی می‌داند که این عبد قدرت بر امتثال ندارد، عاجز از امتثال، لذا بحث نکرده است. مثل بسیاری از احکام که در صدر اسلام امر به اونها و بعث به اونها نمی شد، به خاطر اینکه صاحب شریعت می دانست که اینا در ابتدای امر اگر بخوان یک مرتبه به هر حال این همه تکالیف متوجهشان بشه، فرار می کنن. نفس دیگه کم کم و آرام آرام در مقام رب دیگه باید تربیت می کنه، اینجور که باید با تدریج آرام آرام بذار در گذشته زمان کم کم احکام چی؟ بیان میشه، ولذا اوائل هم یک تکلیف داشتن، بعدا تکالیفشان اضافه شد، نماز بخوان، روزه بگیر، اینا رو ولذا روز اول بگن آقا باید این کارا رو انجام بدی، فرار میکنن. نفس آدمی زاد این وضع داره. پس بنابراین اگر این جهت باشد، باز اشکال دارد که انشاءالله توضیح اشکال رو فردا صلی الله علیه و آله.